بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الولد قدس الله نفسه الشريف مسائلی را که مرتبط است به غسل مسل میت شروع می کند، اون تفریعات و مسائل را بیان کند. مسئله اولا که در مقام ذکر می کند می فرماید بر این که فرقی نیست در وضوء به غسل مس میت بر ماست، برای این که ماس مس کند از میت جزئی را که لا تحل الحیات است، مثل ناخون دستش را زده است به ناخونهای میت، یا مس کند از میت اون جزئی را که تحل الحیات است، مثل گوشتش به بدنش به بشرش دست زده است. معروف این است که این معروفیت از روایات اخذ شده است که در بعض از اجزای بدن روح نباتی هست، عضو از توابع بدن است، ولیکن در او روح نباتی هست، مثل ناخون توجه شدید و مثل فرض بفرمایید موی انسان و بعض دیگر در آنها حیات حیوانی هست غیر از حیات نباتی، که اون اعضایی که آنها متأثر می شوند توجه شدید به واسطه مس و به واسطه وقوع ثقیله بر آنها، مثل گوشت و پوست و دم پوستی که به گوشت چسبیده است، فرقی نمی کند در وضوء غسل المس بر ماس، چه ماس مس کند از میت ما تحل الحیات را، حیات حیوانی، او ما لا تحل الحیات، مثل فرض بفرمایید ناخون. بعد می فرماید بر این چه فرقی نیست ما بین این چه مس کند از میت باطن میت را، یا مس بکند ظاهر میت را، هر دو موجب غسل است، مثل این که در زمان نا در سابق زمان هم بود میت دندان مصنوعی دارد در نیاوردن، شخصی دستش را تو دهن میت می کند چون دندانها را در بیاورد، کلش را یا بعضش را در این صورت اگر مس کرد بله باطن دهن را که از میت باید غسل مس میت بکند، یا فرض بفرمایید به نحو دیگری باطنش را مس کرد، چیزی را میخواست از بینیش مانده بود خارج کند توجه شدید، یا داخل کند بله بر دهنش یا بینیش چیزی که موقع غسل دادن خون نیاد بیرون، دستش خورد به باطن الانف، در اینها موجب غسل است. کل ذلک للاطلاق فی الروایات، اطلاق در روایات هست که من مس میتن کسیش میت را مس کند، ولی توجه شدید چه میت را مس کند، ناخونش را مس کند، دهنش را مس کند، چه ظاهری بدنش را مس کند، فعلیه الغسل، بر او غسل میاد، حتی در اون صورتی که خود عضو الماس مالا تحل الحیات بوده باشد، ناخون شخص خورد به جسد میت، ناخون فقط خورد فرقی نمی کند، من مسل میت بعد ان یبرود فعلیه ان یغتسل یجب علیه الاغتسال، مقتضای اطلاقات این است. بعضی ها در ما نحنفی توهمی کردند و گفتند در ما نحنفی روایتی هست که مقتضای اون روایت این است که اگر میت را ما لا تحل الحیات من المیت را انسان مس کند غسل مس میت بر او متعلق نمی شود. اون روایت روایتیست که صدوق علیه رحمه بر در ایون الاخبار و هاکذا در عللش به سندش از بر توجه کردید به سندش از فضل ابن شازان، چه فضل ابن شازان هم از امام رضا سلام الله علیه نقل می کند، این روایت تمسک کردند. در این روایت غسل مس میت را تعلیل فرموده است امام علیه السلام که به چیزی که مقتضاش این است که اذا مس من المیت ما تحل الحیات، او غسل مس میت دارد. و اما اذا مس منه ما لا تحل الحیات فلا غسل علی الماس. مقتضای این تعلیل این است گفته شده است. این روایت در باب هفتمی، بله در باب ششم از ابواب غسل مس میت روایت پنجمی است، از باب ششم روایت پنجمی است. محمد ابن علی ابن الحسین فی عیون الاخبار و فی العلل به اسانیده عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام قال انما لم يجب الغسل على من مس بل شيئا من الاموات غير الانسان. امام میفرماید چرا حیوانات مرده را انسان مس شرط غسل مس میت برش واجب نمی شود؟ قال انما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الاموات غير الانسان، اموات هیچ غیر انسان باشند، چطیوری و البهائم و سباع و غیر ذلك، لان هذه الاشیاء یعنی این حیوانات كلها ملبسه ریشا و صوفا و شعرا و برن، چون که تمامی حیوانات پوشیده است از پر و از صوف، بله از پشم و از شعر و از ببر، از مو و از ببر پوشیده شده است. و هذا کله زکی لا یموت، تمامی این ریش، صوف، شعر، ببر، اینها پاک است، اینها لا یموت، اینها نمی میرند، موت موت حیوانی است. در باب چیزی که از میته گذشت، اشیایی از میته زکیه هست، چه از آنها یکی عزم بود، ناخون بود، شعر بود، صوف بود، چه امام علیه السلام فرمود عشرت اشیای من المیت زکیون، یکی همین مالا تحل الحیات بود، چه اینها زکی هستند، لایم بود، اینها نمی میرند، چون که اینها پوشیده از اینها هستن، کسی که اینها را مس می کند به اون نیچه، به اون عضوی که یموت دستش نمی رسد، او را مس نمی کند، شعر را مس می کند، رو این اساس است. و ایزا بله و ایزا گماس من هشی الذی هو زکی من الحی و المیت و انما گماس، یعنی کسی که حیوان مرده را مس می کند چیزی را مس می کند چون زکیست، بله از انسان، از حیوان بله و از انسان زکیست، و زکی من الحی و المیت از مرده و زنده زکی هست. فرمودند یعنی چند اینهایی چه فرمودند، این تعلیل مقتضاش این است که اگر انسان از میت انسانی هم به ناخونش دست زد، به مالات حل الحیاتش دست زد، غسل مسئول میت واجب نشود. عرض می کنم بر این که این حرف درست نیست و نمی شود این را تصدیق شد. چرا؟ اولا این روایت من حیث سند ضعیف است، چون که صدوق قدس الله نفسه شریف در من لا یحضر الفقیه در اونجا فرموده است، چون این روایات از روایات ایوم و ایلل در من لا یحضر الفقیه هم متفرقا نقل کرده است، در آخر مشیخه گفته است و ما رویته عن الفضل بن شازان عن الرضا علیه السلام من العلل فی الاحکام سندش رازش شرده است. سندش بله عبدالواحد ابن عبدوس است. عبدالواحد ابن عبدوس در سندش واقع شده است. عبدالله ابن عبدوس توثیقی ندارد، از معارف هم نیست. روایات او توجه کردید در احکام روایاتی است، اینجور نیست که مشاهیر و علما از او نقل حدیث بکنند. این روایت من حیث سند ضعیف است، عبدالله ابن عبدوس در سندش است، ولی توجه کردید اعتمادی به این نمی شود شرط. این اولا. و ثانیا یعنی افرز روایت اگر صحیحه بود، همه سند ادلا بودن، این روایت مدلولش بله توجه کردید دلالتی ندارد. ولوجه فی ذلک، این عللی که در این روایات ذکر شده است، این علل احکام است، این حکمت است، حکمت الحکم است، نون علتی است که حکم دایر مدار او بشود. مذکور در این روایات حکمت است، بلگرینت داخلیت و خارجیه، در خود تشتچون روایات گرینه داخلیه است و اگر نباشد گرینه خارجیه است، این حکمت است. اما گرینت خارجیه ورود تر حکم است در اونجاهایی چین علت زاری نمی شود، دلیل داریم که حکم در اونجا هم زاری است، یعنی اونم منصوص است. اون زنی که فرض بفرمایید بدصدار نمی شود و بله عقیم است، دلیل داریم او هم باید دنگه بدارد. نص است، مورد نص و روایات است، معلوم می شود که این تحفظ انصاب که وارد در روایت یون است، این حکمت است، علت نیست. ربما دق گرینه گرینه داخلیه می شود، اون گرینه داخلیه عبارت از این است، کسی از خود حیوان میت، گرگی مرده بود، دهنش باز بود، توجه کردید دستش را برد تو دهنش که من در حال زنده بودنش که نمیتونستم دستم را ببرم، این حسرت مرا دستم را جدا میکرد از بدنم، الان که مرده است بذار تشفی خاطر پیدا کنم، دستم را تو دهنش ببرم. خودش هم مالید به دهنش. غسل مسلمه یه چه واجب نیست. اینما یا قاضا من آدمی، هم گرینه داخلی خارجیه بود، هم گرینه داخلی است که مقتضای این روایات این است. این را توجه شد هیچ کس عکس نکرده است، حتی خود صدوق چین روایت را، صدوق علیه زحمه چین روایت را نقل می کند. بدون جهت این حکمت است، حکمت این که شارع در مست حیوانات غسل مست میت قرار نداده، حکمتش این است که غالبا مست در اینها به اون زکی وارد متعلق می شود غالبا، ولن که این حکم داره و داره حکمت نمی شود. حکم وقتی چه شیء مذکور شیء وارد در روایت حکمت شد، دایر مدار موضوع حکم است در کتاب. من مس میتم فعلیه ان یغتسل، من مس میتم بعدن برد فعلیه ان یغتسل، مقتضاش این است که باید غسل بکند. بدون جهت این معنا اشکالی ندارد، لا فرقه در اونجایی که فرض بفرمایید مس می کند میت را، عضوی را که لا تحل الحیات است مس کند، یا تحله الحیات است مست کند، ظاهر را مست کند، باطن را مست کند، همه اینها را من مست میگیتم بعدم برد فعلیه ان یغتسل، میجیرد این را. ولیکن صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف یه چیز را استثنا میکند و اون مست المیته، بله مست المیته بیشتر که انسان با موی خودش میت را مسح کند، او مسح شعر المیت، یعنی اون عضو ماست شعر بوده باشد از شخص، غسل ندارد. می فرماید جزء ممسوس، شیء ممسوس از میت شعر میت بوده باشد، غسل نداند، شر را استثناء می کند. توجه کردید، بعضی ها مثلا فرمودند مدرک این مسئله که شر همین زور است، مدرکش این روایت است، این روایت یون است. این هم که نمی شود، اگر بنا بوده باشد ولی روایت یون بوده باشد، باید فرق بگذاریم ما بین جایی را که چون که و برای شر در روایت یون بود، اون عمومش را نگیریم و برای شر اگر بله نه غسل ندارد، حتی شعر الجسد المیت هم میشه غسل ندارد. اگر گفتیم حیات، حیات حیوانی گفتیم، شیخنا عرض کردیم حیات، حیات حیوانی است نه حیات نباتی. بدون جهد اگر مرده را وقتی چه توجه کردید گذاشتند یه ماه ماند در سردخانه، ریشش در نمیاد، چون چه روح نباتی هم میرود. مراد از مالات اول الحیات یعنی حیات حیوانی، چه خون در آنها جاری میشود، بدون جهد در مانه و به واسطه جریان او متأثر میشود، ولو به حساب علمی جاری بشود، ولی به حسب عرفی، نظر عرفی جریان خون در عروق است، نه در این چیزهایی که فرض کنید مثل ناخون و شعر. علا حاضر اساسی که هست، ایشان باید فرق بگذارد ما بین این که انسان شعر میت را مست کند به مقتضای اون روایت غسل ندارد، این که زکی را مست کرده، و اما ما بین اون زایی که به موی خودش، به موی سرش جسد میت را مست کرده است، اونجا بگوید لازم است بگوید غسل دارد، چون که مست جسد میت چه ندیسه است. ایشان تصریح می کند در عبارت عربه که ما بین جزء ماست که شعر بوده باشد، نه مست میتی به شعر یا مست شعر میت، اینها لا یوجب الغسل، اینها موجب غسل نمی شوند. این فتوای ایشان است. این دلیلش چیست؟ از کجا فرموده است بر اینکه این همین زور است؟ بعضی ها فرمودند دلیل دارد. دلیلش چیست؟ دلیلش دوتا صحیح است. این زور فرمودند، ببینیم دلیل می شود یا نمی شود. یکی از این دلیل ها توجه کردید صحیحه عاصم ابن حمید است. در صحیحه عاصم ابن حمید همین زور است. بحث خیلی مفید است. این بحث در اینجا قاعده ای خواهد ذکر خواهد شد انشاءالله. اون قاعده در فقه محل ابتلاع شماست و خواهد ذکر شد انشاءالله که این مانعنوی از سوریات این قاعده است. درست توجه کنید، در صحیحه عاصم ابن حمید که روایت سومی است در باب اول از ابواب غسل مس میت، اونجا دارد و به اسناد شیخ عن النضر بن سوید که گفتیم سندش صحیح است، همان سند به حسین ابن سعید است، حسین ابن سعید از النضر بن سوید نقل می کند عن عاصم ابن حمید قال سألته عن المیت اذا مسه الانسان افیه الغسل، در این مس غسل است یا نه؟ قال اذا مسست جسده حين يبرد، اون وقتی که جسد میت را مس کردی، حين يبرد یعنی بعد از اینکه تمامش با سرد شد، اون وقتی که تمام میت سرد شد جسدش را مس کردی، اون وقت برات غسل واجب می شود. گفتند برای اینکه شعر شد جسد نیست، جسد اون اصل بدن را می گویند، توابعش را نمی جیرند، جسد اصل بدن است. بدون جهت در ما نحلیفی چه می فرماید ازا مسست جسده و هین یبر تمام و فقط اصل، این مال جسد است، شعر را نمی جیرند. ناخون را میگیرد، ناخون از جسد است، ولیکن بخلاف شعر، شعر از خود جسد نیست، تابع جسد است، تابع بدن است، اصل البدن ناجسد میگویند. یکی این روایت، یکی هم در صحیح محمد ابن حسن صفار قال کتب دیلیهی رجلون، روایت پنجمی بود، رجلون اصحاب یده او بدنه، اصحاب یده او بدنه، بله صوب المیت الذی یلی جلده، چون صوبی چه تسبیده به بدن میت است، به پوست میت است، قبل ان یغسل، قبل از اینکه میت شسته بشود، قال یجب علی غسل یده او بدنه، بله سوال، بله فعل یجب علی غسل یده او بدنه، فوق ایزا اصحاب اعراض سوال است، چون که سوال از شستن دست و بدن بود. امام می فرماید ایزا اصحاب یدو که جسد المیت قبل ان یغسل فقط یجب علی کل غسل، اگر برای اصابت کرد ید تو به جسد میت قبل از اینکه میت شسته بشود، یجب علی کل غسل، بر تو غسل واجب است. بدون جهت در ما نحنفی چه هست یجب علیکی، یجب علیکی علی غسل، یعنی غسل، نه یجب علیکی غسل اون عضو، اینجور نیست، یجب علیکی علی غسل یعنی غسل واجب است بر تو، غسل نیست، غسل است، چون که متعلق زش نشده است. بله یجب علیکی علی غسل، بر تو غسل واجب می شود. در این صحیحه مبارکه هم تعلیق شده است، توجه کردید، وجوب غسل مس میت بیما ایزا مست جسد المیت، مجسد میت را مسته بکنند، توجه کردید. رو این اساس ملتظم می شود اینجا مست شعر مست جسد نیست، فلا غسلم این مست شعر بر ماست. خب اول یه اشکالش این است که این لازمهش این است که اگر انسان به موی سرش جسد میت را مست کرد باید غسل کند، و حال اونجا در عروه دارد که جزء ماست اگر شعر شد و جسد میت را انسان به شعرش مست شد غسل ندارد، چون چه فرقی ندارد ما بین المست المیت به شعر یا مست شعر المیت، باید فصل بدهد، فاصله بدهد، تفصیل بدهد. صاحب الروه هر دوتا را میگوید و این معلوم میشود که این دلیلش این دوتا صحیحه نیست. اما این دوتا صحیحه، شروع می کنیم ها، درست توجه کنید، اما این دوتا صحیحه، عرض می کنم برای اینجا غسلیت را می گوید، غسلیت نمی فرماید فقط یجب علی کل غسل یا فقط یجب علی کل غسل، باید بجد فقط یجب علی کل غسل بود. خودش هم غسل وجوب ندارد، وجوب ظهور دارد در تکلیف، اونجا غسل الید امرش امری ارشادی است، وجبه معناش این است که مطلوب است نفسیاً، منتها به اطلاق دلالت می کند که طلب وجوبی است، گذشت سابقا. بدون جهت در ما نحنفیه چه هست، در ما نحنفیه این دوتا صحیحه که در اونها جسد معخوض شده است، ولیکن در روایات دیگر جسدش نشده است. ایزا مسل میته بعد ان یبرد، ایزا مسل میته بعد ان یبرد که در روایات بود، در این صورت فعلیه الغسل، بر او غسل واجب است. ایزا مسل میته فلیغتسل، غسل بکند، اونها مطلق است. مدعای ما این است، دو تا دعوا داریم، یکی را روش خیلی وا نمیستیم، بلکه دعوای دومی روش وا میستیم و میگوییم همین زور است، این دعوا ثابت است. دعوای اول که روش وا نمیستیم، دعوا میشود که بعید نیست مراد از این جسد در این دو روایت بدن المیت است، نسل البدن، شعر میت را هم میگیرند. این که در این روایت جسد اطلاق شده است، ایزا مسست جسد المیتی، این به یکی از دو اعتبار است، به اعتبار این که چون روح از بدنش مفارقت کرده است، یطلق و علل بدنی بعدم مفارقت روح از جسد. جسد گفته می شود، جسد هم معنای بدن است که توابعش را شهرش را هم می جیرد. نه معناش اصل البدن است. اینجا همین زور است چون که به مناسبت المقام که روح از بدن جدا شده است، اطلاق جسد یعنی بدن بلا روح، جسد یعنی بدن بلا روح. جسد فعلا مرحوم است یعنی بدن اون مرحوم است که روحش جدا شده است. یا به این اعتبار است یا به اعتبار این که سائل در سازش شرط محمد بن حسن صفار، مرضی دستش را یا بدنش به صوبی که یلی جلد المیت به او خورده است. امام در جواب که می فرماید، ولی در جواب می نویسد روحی للفدا ازا مست جسده جسد میت را مستی کرد غسل کنند، یعنی اون مست صوب به درد نمی خورد، صوبی که یلی بدن او به جهت این است. از در این دعوا درست است به مناسبت مقام، ولیکن روش اصرار نمی کنیم. ممکن است کسی بگوید نه، جسد اصل البدن به معنای اصل البدن است، شعر را نمی جیرد که این جسد میت است. خب قبول کردیم این را، از دعوای اول صرف نظر کردیم. دعوای ثانی ما این است، ما نحن فیه از مواردی است که حکم این هلالی بشود و اون حکم این هلالی در خطابی بر مطلق ثابت بشود و در خطاب آخر با اونی که بله مقیده ثابت بشود. در یک خطابی اون حکم این هلالی به مطلق ثابت شده است، مثل این جشاره در بله در خطاب داریم که الربا و فی المعاملتی حرامون، معامله مطلق است، هم بیرا میگیرد هم غیر بیرا میگیرد. و در روایت دیگر وارد شده است که الربا و فی البیه حرامون، ربا در بی حرام است. حرمت حکمین هلالی است، هر ربای حرمتی دارد دیگر حکمین هلالی است. و این مطلق و مقید با هم دیگر تنافی ندارند، هر دو مثبتین یا هر دو نافیین هستند، هر دو اثبات میکنند حرمت را. این از مواردی است که مطلق به مقید حمل نمیشود. وجوب هر مست میتی، هر مستی موجب میشود غسل را، هر مست میتی. یه روایت گفته است مست بدن میت موجب غسل است، یکی هم گفته است که مست جسدش موجب غسل است. مثل این است که ربا در معامل حرام است، ربا در بی حرام است. زای مطلق و مقید است، حمل نمی شود مطلق بر مقید، حمل نمی شود، رفعیت از مطلقات نمی شود. این دعوای ماست. در مقابل این چیز درست توجه کنید، در مقابل این است که قضیه شرطیه است. در صحیحه محمد ابن صفار و هاکزا در صحیحه عاصم ابن حمید قضیه شرطیه است و این قضیه شرطیه مفهوم دارد. ازا مسست جسد المیت فقط است، معناش این است که جرد جسد را مستی نکردی، توجه شهر را مستی کردی، نه فلا غسل، غسل نیست. چون که قضیه شرطیه است، میدانید در مواردی که مطلق و مقید حکمین هلالی دارند ولیکن متخالفین هستند، حکم در مطلق ثبوتی است، در مقید نفی است، تأکید میکند مطلق را، این زوره دید ولو حکمین هلالی باشد. اینجا ادعا شده است که سوریات این مقام است. در ما نحنفی بله مسجد المیت یوجب الغسل مطلق ثابت است، ولیکن ازا مسست جسد المیت فقط اصیل، چون که وجوب غسل را معلق کرده است بر این که مست جسد کند، مقتضای تعلیق وجوب الغسل بر ماست به مسجد جسد این است که جل مسجد جسد را نکند حلا غسل. این همین است که مرحوم حکیم قدس الله سره در مستمسج رضوان الله علیه با اون جلالت مقامی که جلالت فکری دارد به این وجه تمسک کرده است و کلام صاحب الوروه را به این توضیح کرده است که تعلیق عجوب الاختصار. بله اگر فرقی هم داشته باشد بیان من با عبارت ایشان فرقی است، بله فقط بله در بیان است، الا اصل مطلبش این است. تعلیق وجوب الغسل در این نو صحیح بر عنوان مسئول جسد مقتضاش این است که مسئول جسد نشود، وجوب الغسل نیست. شهر را مسئول بکند مسئول جسد نکرده است. این است. رسیدیم به این قاعده ای که میگوییم این حرف درست نیست. این قضایای این قضیه شرطیه و امثالش مفهوم ندارند و بیان زالش درست توجه کنید. قضیه شرطیه سه قسم است. بحث در بحث مفهوم شرط است. قضیه شرطیه سه قسم است. قسم اول از قضیه شرطیه اونجایی است که در شرط شیئی چه بشود که مفروض الوجود است، فرض وجود او بشود. چون شی در صورت بود قید و در صورت نبود و قید موجود است، فرض المفروض الوجود است. اون شیئی که مفروض الوجود است ثبوت حکم را در قضیه شرطیه بر اون شی معلق شرده از شارع به وجود این قید. گفته است این حکم بر این شیء مفروض ثابت است الا فرض حصول این قید. مقتضای این تعلیق این است که شیء مفروض اگر این قید حاصل نشود حکم را ندارد. این قسم از قضیه شرطیه مفادش این است که اونجا ملاکش این است در اون قضیه شرطیه شیئی فرض وجودش بشود که قید بشود یا نشود این شیء موجود است، ولیکن شارع ثبوت اون حکم را بر اون شیء معلق شرده است بر حصول قید. مثل اکیم زیدن اینجا اکر خب این را میدانی که زید بیاد یا نیاد زید موجود است، شارع وجوبی اش را معلق شرده است یا مغلا معلق شرده است اکرامش را بر مزید زید، مقتضاش این است که اگر نیاد نه وجوب اکرام ندارد که تو بری اکرامش بکنی. بدون جهت است که در آیه 90 اینجور گفته شده است محققین و منهم صاحب الشفایه و غیر صاحب شفایه. در آیه 90 که اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو گفتن که نبع مفروض الوجود نیست. اگر این آیه اینجور بود النبع المزیو به این کان زائی فاسقن فتبینو، این دلالت می کرد که اگر نبع مزیون به آوند راویش حاسق نباشد حجت است، مفهوم داشت. ان نبع المزیون به که مفروض الوجود است این کان زائیه این کان الزائیه به حاسقن فتبینو، این دلالت می کرد که بله نبعی که مفروض الوجود است زائیش اگر حاسق نبود بله اون تبین لازم نیست عمل بشود بود. در این مورد که ملاکش این است که در قضیه شرطیه چیزی شیئی مفروض الوجود بشود که اسم او را موضوع میگویند موضوع حکم، این موضوع حکم مفروض الوجود بشود ولیکن شارع او را مطلقا موضوع قرار نداده است بلکه موضوعیتش للحکم را معلق شرده است به حصول قید که قید در خطاب در مقام ثبوت قید حکم است، در مقام اثبات ها در مقام اثبات یعنی در معنای خطاب قید حکم است. حکم را بر اون موضوع معلق شرده است بر حصول قید، مقتضاش این است که اون قید نبوده باشد حکم نیست. و اما اگر شیئی که در کتاب موضوع حکم است شرط نباشد اون اصلا خود اون شی نیست. این رزق تولدن فقط هو چه قسم ثانی از قضیه شرطیه است. این روزی که تقل بلدم فختن او اگر خدا به تو پسری داد توجه کردی تو را ختنه بکن، این روزی که تنها باشد دیگر موضوع نیست برای ختنه. اصل موضوع مرتفع می شود، اون ولد مرتفع می شود، مفهومی ندارد. میگم قضیه سیگل بیان تنکل موضوع مفهومی ندارد. قسم ثالث در زاییست، درست توجه کنید، شیئی که در اون خطاب موضوع حکم قرار داده شده است علا فرض تحقق لگید موضوع قرار داده شده است، طوریست که اگر گید نبوده باشد ممکن است، یعنی نگیز شرط چه خلاف شرط است آم است، هم صادق است در اون زایی که اصل اون شی نباشد، یا در اون زایی که اصل شی باشد ولیکن قیدش نباشد. مثل آیه مبارکه این زا اکم فاسقون بنبعین فتبینو، اگر فاسق خبری آورد تبین بکنید، اگر فاسق نیاورد خبر را، این به دو جور می شود، به این می شود که اصل خبر نیاد، این یکی هم می شود که عادل خبر بیاد. این قضیه شرطی که مفهوم ندارد. چرا؟ چون که مفاد شرط مفاد مفهوم که انتفاع حکم انتفاع شرط است، انتفاع شرط دو جور می شود، چون که انتفاع شرط نقیض شرط به دو شی صادق می شود، هم به انزایی که از شی موجود نشود، هم به انزایی که توجه کردید شی موجود بشود ولیکن اون شی مقید موجود نشود. انزایی که فاسق انزا اکن فاسق بنبعین، فاسق خبر را نیاورد ممکن است اصلا خبر نبوده باشد، صادق قضیه صادق است که لم یجه فاسق بنبعین، صادق است نقیض قضیه شرطیه، یا بیاد عادل بیارد باز صادق است که لم یجه فاسق بنبعین، خبر را او نیاورده. در این موارد مفهومی ندارد، مفهوم مال قسم اول است. در مورد ثالث، قسم ثالث، اگر کسی مفهوم توهم کند، مفهوم وصف یا مفهوم لقب است که اساسی ندارد، چون که مقید در شرط ذکر شده است، اون از قبیل مقید یعنی مطلق با قید باشد، مفهوم داشته باشد مفهوم قید است. و اگر نه شی خاص ذکر شده باشد، مثل آیه مبارکه این زا اکن فاسقون به نبعین، نبع فاسق ذکر شده است که نبع مضاف شی خاص است، این باشد، این دلالتش بر اینکه خبر عادل است، مفهوم لقب می شود. مفهوم لقب اعتبار اصلا اساسی نداره. در این روایات که در این دو صحیحه که امام علیه السلام فرمود ازا مسست جسد المیت فقط اصیل، از قبیل قسم ثالث است، چون که مفهومش نقیض شرط خلاف شرط این است که جر مسل جسد میت نشد، این به این میشه و که اصلا مسل نشده میت، صادق است که جر مسل جسد میت نشده، هم صادق است بر این که مسته بشود ولیکن صوبش مسته بشود یا شعرش مسته بشود. این مثل قسم اخیر است، بدون زهد ازا مسست جسد المیت، اگر مفهوم داشته باشد مفهوم لقب است، که مست جسد المیت که دلالت می کند که جسد خصوصیت دارد، که مفهوم لقب خصوصیتی ندارد. اون مطلقی که می گوید مست بدن المیت توجه شردید یوجب الغسل، اون مطلق با این قضیه شرطیه هیچ تنافی ندارند. این ملاک کلیست در قضایای شرطیه در خطابات، این چی گفتم باید فقیه ملاحظه کند، قضیه شرطیه از قبیل قسم اول است یا از قبیل قسم ثانی است یا از قبیل قسم ثالث است. این چی در بعض کلمات در بعض اصحاب ما از عنف حول ها فرمودند اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست، معناش اینه یعنی قضیه شرطی یه مفهوم ندارد، مفهوم ندارد که مطلقات را تقیید بکنند. بدون جهت در مانهانی بی مسل میت ما چه بگوییم؟ اینجور میگوییم، میگیم شعر در بدن انسان و در بدن حی باشد یا میت بوده باشد، شعر دو جور است. یه وقتی این است که اون شعر بله به حد متعارف است، به حیث اینکه عرفاً این شعر که نابط در اون عضو است از تبعیت اون عضو خارج نمی شود. بدون جهت اگر بر اون شعر فعلی واقع شد، اسنادش را به عضو دادن صحیح است. کسی که انسان به سر کسی زد، توجه کردید، مو دارد دیگر، مو در سرش است، اون مقداری که در سرش است، اون میگن به سرش زد، نمیگن به موش زد. این اسناد به خود عضو میدهند. و اما این زنی که موهاش ریخته است تا کمرش، کسی اون موها را زد مون، نمیگوین سرش را زد. این از تبعیت سر خارج شده است. درست توجه کنید، این سری این است که امزور مورا در غسل جنابت شستن لازم نیست، چون که غسل جنابت غسل رأسه ولی بدن است. اون مو که اونجا تا کمر ریخته شده، کمر رو با مثال میگم که اوضاع افرادشه، کوتاه‌تر از او باشد هم همین زور است که از حد سر خارج شده است اون مو. و اون مو نه سر است، توجه شده، غسل رأس است، نه هم غسل بدن است، چون موی بدن چی نیست، سایر بدن موی سر است، ولیکن تبعیت به سر نداند. و من ناز شرنا فی تعلیق چماز شرنا، اگر مو به حدی بوده باشد که زایی چه بسته می شود از مو، او از تبعیت عضو خارج نشده عرفن، به حیث اینکه مسئول را مسئول عضو می دانند، او وضوء الغسل دارد، فرقی نمی کند در ماس و در ممسوس. و اما اگر شعر خارج بشود کمایی زاین که طویل بوده باشد، به حیث این که فعل واقعه بر او را بر عضو نسبت بدهد، مس او موجب غسل نیست. والحمدلله رب العالمین.